سيدنا ونبينا محمد سه تا نظریه در ثمره اول که جریان براءت و اشتغال بود گفته شد. نظریه اول گفته از میرزای قومی و صاحب ریاض که بحث رو مبتنی کرده بود بر سعی و عمل. نظریه دوم از مرحوم آقای شیخ و اخوند اخوند خراسانی محقق خراسانی که اون را بحث رو منوط کرده بودن بر علم اجمالی که منحل بشه یا منحل نشه، بر انحلال یا عدم انحلال علم اجمالی. و نظریه سوم از محقق ناینی بود که جمع بین این دوتا کرده بود، یعنی گفته بود فرمایش شیخ انصاری علال قول الام صحیحه، فرمایش میرزای قومی علال قول صحیح. یعنی اگر ما قائل به صحیح شدیم چاره ای نداریم، باید اشتغالی بشیم. یعنی بنابر قول صحیح که صلات وضع شده برای نماز صحیح، ما مجبوریم قائل به اشتغال بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی که یک عبادتی مشکوک باشه در اول و اکثر، نمیدونیم این عبادت انجام دادیم یا نه. نماز با یه تسبیحات که خوندیم، با یه تسبیحات اربعه، نمیدونیم که این نماز بود یا نبود. چرا؟ چون نماز نماز صحیحه. وقتی شک در صحت کردیم، شک در صحت به معنای شک در وجود است. شک در صحت چون صلات وضع شده برای صلات صحیح، شک در صحت میشه شک در وجود. وقتی که اینجور شد ما اشتغالی باید بشیم، چون نمیدونیم مثلا صلات انجام دادیم یا نه. اما اگر قائل به قول اعم شدیم، مثل میرزا نمیایم بگیم که حتما براءتی میشیم، چون ممکنه یه چیز جلوی جریان براءت رو بگیره و اونم علم اجمالیه. این علم اجمالی یا منحل میشه یا منحل نمیشه. اگر منحل شد دیگه چیزی مانع راه ما نیست، قائل براءت میشیم. اما اگر منحل نشد، ما باید دوباره بر اساس علم اجمالی قائل به چی بشیم؟ به اشتغال بشیم. ببینید این علم اجمالی انحلالش تو ذهنتون باشه. وقت باز با اون بحث دیروز که سوالی پرسیدن وسط درس، ما اون علم اجمالی قاطی نشه. ما یه علم اجمالی داشتیم در شریعت، تو بحث خبر واحد گفته بودیم اخباریون به اون علم اجمالی تمسک کرده بودن، میگفتن ما علم اجمالی داریم به ثبوت احکام در دایره کتب روایی اهم گرفتن. بعد میگفتن که حالا یه مقدارش مثلا میشکنیم، میگیم که علم اجمالی داریم به ثبوت احکام در دایره کتب معتبره. باز دوباره اینم میشکنه به این که علم اجمالی داریم به ثبوت احکام در دایره مثلا کتب اربعه. این هی انحلالش میدادن، اما دیگه تو اینجا محدود نگرش میداشتن. بعد مثلا اینجا هم حتی ممکن بود بعضی انحلالش بدن، ما علم اجمالی داریم به ثبوت احکام در روایات معتبره کتب اربعه. این وقت اگر این هم چیزی میشد و شکسته میشد، معناش این میشد که علم اجمالی داریم که احکام ثابت در این دایره، پس میریم به صحاح به اینجور چیزا عمل میکنیم، به روایات موثقات. و حتی اگر مثلا بعضی اخباریون به همین بیان میومدن، گفتن که دیگه هر چی تو این کتب هست ما باید بهش عمل بکنیم. این علم اجمالی دیگه ایه. این علم اجمالی گاهی وقت اگر یک روایتی دال بر اقل بود، یک روایتی دال بر اکثر بود، میومدن گفت دوتا شو باید عمل کنیم. اقتضا علم اجمالی این بود دوتا شو باید عمل بکنی. یعنی نماز رو خلاصه اگر یه روایت میمد میگفت با تسبیحات اربعه بخونی با یه دونه کافیه، یکی میگفت نه سه تا، بعد میگفتی شما چون یه روایت ماده سه تا رو گفته، شما با سه تا باید بخونید چون تنبیه علم اجمالیه. ما الان یه علم اجمالی دیگه یه داریم مطرح میکنیم. علم اجمالی دارم به این که نماز رو باید بخونم متعلق علم اجمالی یا 11 جز یا 10 جز، درسته یا نه؟ چون مرددم در این که نماز 11 جز داره یا 10 تا جز داره، مرددم به اینکه این دو تا تسبیحات اربعه جز اجزای صلات هست یا نیست. این علم اجمالیه در محدوده اقل و اکثر ارتباطیه. نمونه علم اجمالی که تو بحث جهت خبر بود اونو بذارید کنار، اونم درسته، اونم محدوده بحث ما هست، ولی که الان این علمی اجتماعی که میخوایم منحل بکنیم این مسئله است. اقل و اکثر ارتباطی یعنی علم اجباری دارم که این نماز رو باید بخونم یا با 10 جزء حساب نکنم یا با 11 جزء. حالا این علم اجباری چجوری منحل میشه؟ نتیجه بحث این میشه تو بحث اقل و اکثر ارتباطی، به خاطرشون هست صفات مفصل گفتیم، گفتیم این علم اجباری برگشت میکنه به اینکه من یقین دارم 10 تا جزء رو گردنم هست، شک میکنم تو 11 بودش. وقتی علم اجباری دارم به اینکه این نماز بر من واجبه یا با 10 جزء یا با 11 جزء، این معناش چی میشه؟ ما گفتیم منحل میشه. چرا؟ چون گفتیم که یقین کردم که 10 جزء را دارد، 10 جزء 11 رو شک کردم. این تو ذهنتون باشه. میرزای نائینی این حرفو برد منحصرا تو صورت قول به عمی. نظریه چهارم در حقیقت نظریه چهارم نیست، در حقیقت نظریه چهارم از آقای خویه یک بیان مفصلیه، در حقیقت میخواد ما رو برگردونه به حرف شیخ انصاری و آخوند. میخواد بگه حرف میرزای نائینی صحیح نیست، تو قول به صحیح هم این تفصیل هست، با یک دقتی یک شعوبی باید مطرح میکنه. میگه که مرزای نهانی تصور کرده بودن که اگر ما قائل به قول اهم بشیم، تفصیل شیخ انصاری های آخوند پیش میاد بین انحلال علم اجمالی بده میاندار، اما اگر قائل به قول صحیح شدیم دیگه تصویرهای شیخ و های آخوند پیش نمیاد، ما باید حرف مرزا رو قائل بشیم و اشتغالی بشیم. ایشون میفهمن در حقیقت اونجور نیست. البته یه صورتی اضافه میکنن که اون یک صورت باعث شده که ما قول آیه خویی رو از قول مرحوم شیخ و آخون جدا کنیم که حالا بعد صحبت رو عرض میکنن. پس ببینید اجمالا آیه خویی مثل شیخ و آقای آخون تفصیل به این انحلال و عدم انحلال میدن، هم علل قول برمی هم علل قول به صحیح، جز در یک فرضش که اون فرض هم میگیم نداریم. لزام حالا چی میشه؟ میشه هم بنابرای قول صحیح هم بنابرای قول هم باید این تفصیل رو جاری کنیم. یعنی بحث ما حالا برمیگرده به قول آقای شیخ و که قائل به تفصیل بودن بین انحلال و عدم انحلال اجمالی. اگر علم اجمالی منحل نشد اشتغالی بشید، منحل شد براحتی بشید. منحل ما هم گفتیم منحل می شود و شما می شود براحتی. حالا بریم ببینیم به چه وجه اینو گفتن. آقای خوی می فهمن حرف شیخ و آقای آخوند کمان که میرزای نائینی فرمودن در قول اعمی جاریه. یعنی اگر ما قائل به قول اعمی بشیم بگیم اون نمازی که شما خوندید با 10 جز خوندید، جز 11 هم نخوندید، اونم نماز هست. پس نماز صدق کرده، منتها علم تفصیلی داشتید به این 10 تا جزئی که انجام دادی. خب نه، اونایی که علم تفصیلی داشتی که جزء صلات همه رو انجام دادی، یه دونه جزء بود شک داشتید که جزء صلات هست یا نه، علم اجمالی منحل شد نسبت به اون یک جزء برات جاری کنید. 10 تا جزء شد معلوم الجزئیه و معلوم الوجوب، یه جز شد مشکوک و جزئیت و مشکوک الوجود نسبت بهش براعت رو جاری میکنه. این فرمایش آقای خویی در صورت انحلال، همون حرف شیخ آقای آخوند. اما اگر انحلال قائل نشدیم که اخباری قائل به انحلال نمیشن، در اون صورت خود ما هم شاقی نداریم قائل بشته خود بشیم. در بحث هم تمامه، اما در بحث صحیح، در بحث صحیح آقای خویی میفهمن اینجا چند تا صورت داره مسئله ما، یک صورت نیست، چندین تا صورت داریم در مسئله. صورت اول اینه که شما تصویرتون این بوده باشه که صلات یک امریست، حالا فرض بکنید که اسمشو بذارید بسیط هم هست، امری بسیط، که این امر بسیط مسبب از اجزا و شرایط. بنابرای قول صحیح این تصور رو بکنید، امری بسید مسبب از اجزا و شرایط. اگر این رو اومدیم بنابرای قول صحیح قائل شدیم، وقتی که من نماز رو خوندم این جزء رو نیاوردم، شک میکنم که آیا اون چه که سبب حصول صلات بود محقق شده یا نه، پس شک میکنن در رسول صلات. همون حرف میشه که میرزا نائینی میفهمیدن، من شک دارم در این که این کاری که کردم نماز به وجود آمد یا نیامد، در اصل وجود صلات شک میکنم، فراغ یدینی میخوام، اشتغال زمین یدینی، فراغ یدینی میخواد، پس قاعده اشتغال هست. ببینید این درشه فرضیه در صورتیه که صلات مسبب از اجزا و شرایط باشه. این صورت اول. این صورت خیلی نادر الوقوع، اگر قائل بشیم بهش. این آقایون خدای خوبه میگن این صورت نادر الوقوع، کجا قائل به این صورت بشیم؟ الان قائل نیستن. حالا ما بعد تو زمین قول پنجم این حرفی میزنیم که اینو یادتون باشه، بعد خبرتون هم میگم. قبلنم وعدش داده بودی که موقعی بیان بکنید و انشاءالله بیان بکنید. این بنامه فرض اول. فرض دوم که صلات یک ماهیت مرکبهی باشه، بنابرای قول صحیح ماهیت مرکبه صحیحه که این اجزا و شرایط، نه جدا از این اجزا و شرایط ها، نه مسبب از این اجزا و شرایط، ماهیت مرکبهی که این اجزا و شرایطه. قائل به قول صحیح میشیم این اجزا و شرایط هم هست. خب شما میگید آقا پس من وقتی یه جزء نیاوردم شک میکنم صلات رو آوردم یا نیاوردم. ببینید اگر صلات مسبب از اجزا و شرایط بود، شما گفتید نمیدونم این اجزا و شرایط اثر میکنه یا نه، براءت از جزئیت که جاری میکردید، شک که در وجود مسبب میکردید. اما حالا که گفتید این ماهیت مرکبه صلاتی این اجزا و شرایطه، خب فرض اینه شما علم اجمالی به اقل و اکثر داشتید در همین ماهیت صلاتی، بعد این علم اجمالیتون منحل شد. اگر منحل شد معناش این میشه که نمیدونم این صلات این یک جز رو داره یا نه، تو خود نفس صلات من قائل به براءت میشه نسبت به یک جز. میگم براءت رو جاری میکنم، میگم این یک جز جز ماهیت نیست، پس صلات ماهیتش فاقد این جز ماهیت مرکبه صلاتی. شک داشتم که 10 جز داره 11 جز، خب یه جزش برای من شد مشکوک، 10 تا جزش شد معلوم، یک جزی رو که مشکوک بود من چیکار میکنم؟ براءت رو ازش جاری میکنم. اثر براءت این نیستش که بگم من تو اجزا شرایط جاری میکنم تا ببینم ماهیت صلاتی ایجاد میشه یا نمیشه. مثلا اگر این بود که من تو اجزا جاری میکردم صلات مسبب از اجزا بود، میومدم گفتم خب حالا من براءت نسبت به این جزء جاری کردم که واجب است یا نه، وقتی جزء انجام ندادم به هر حال شک در این که صلات محقق میشه یا نمیشه هنوزم هست، درسته؟ اگر مسبب بود. اما حالا که مسبب نیست این اجزا شرایط، در حقیقت شما براءت رو تو چی جاری کردی؟ تو خود ماهیت صلات جاری کردی و اومدید گفتید ماهیت صلاتی واجد، 10 جز هست، جز 11 هم براءت. پس باید بیاید طبق قاعده براءت بگید که صلات محقق شد. من حجتی ندارم که صلات 11 جز بوده باشه، صلات همین 10 جز. اینجوری باید بیاید بگید صلات 10 جزش معلومه، یه جزش که مشکوک بود من نمیدونم واقعا هست یا نیست، براءت میگه نیست، صلات رو انجام ده. ببینید بنابر قول صحیحی شد. اما با چی دارم یا میگم صلات رو انجام دادم؟ با جریان براءت در نفس جزء صلات. اگر صلات مسبب از این اجزا و شرایط بود نمیتونستم این کارو بکنم، اما حالا که مسبب نیست این خود اجزا و شرایطه، چرا نتونم براءت تو خود جزء صلات به کار ببرم، بگم این جزء صلات نیست، درسته؟ نه میگم این جزء صلات نیست، اگر بود چاره بیان میکرد، بیان نکرده خدا رفتش کرده، قائل بشم به رفع جزئیت این جزء صلات. پس بنابر قول صحیحی هم جا داریم بیاد بر اساس قول انحلال و عدم انحلال. این که مثل آینه‌آینی مثل میرزای قمی فهمدن علل قول صحیحی فقط باید ما قائل به جریان اشتغال بشیم، نه، علل قول صحیحی اگر صلات مسبب از اجزا و شرایط بود، حرف شما درست بود، ما باید قائل به اشتغال میشدیم، براءت تو اجزا و شرایط به درد ما نمیخورد. اما وقتی صلات عین اجزا و شرایطه در این صورت براعت چی میشه؟ جاری میشه. شاید شما هم تو این ذهنتون بود دیروزی صحبتی به نظرم شما فهمیدون. ببینید اینجا شک در محصل نیست. یه نکته عرض بکنم، فرق بین اون صورت اول و دوم چیه؟ ما یه قاعده داریم، هر جا شک در محصل بود اینجا اشتغال باید جاری بشه. یعنی اگر مثلا مجزا و شرائط سبب صلات بودن، وقتی شک کردیم در اینکه یک چیزی جزء صلات هست یا نه، شک در چیه؟ شک در محصل. شک در محصل عنوان عبادته، چون مجزا و شرائط میشن سبب دیگه، میشن محصل. در مورد شک در محصل همیشه ما قاعده به چی میشیم؟ اشتغال. در شک در محصل همیشه اشتغالی هستیم. تو فرض اول شک در محصل بود، نمیتونستیم ما برایت جاری کنیم، چون اگه برایت و اجزا و شرایط جاری میکردیم ممکن بود که این 10 تا جزء محصل صلات نباشه. پس مجبور بودیم جز 11 هم انجام بدیم تا یقین کنیم که سبب موجود شده تا صلات هم موجود بشه. جریان در سبب به درد ما نمیخورد. اما تو قسم دوم دیگه شکی در محصل نیستش که جریان برای جریان اشتغال بخواد، چون صلات ماهیت مرکبه یک عین خود اجزا، جریان براءت در محصل نیست، در خود صلاته. وقتی در خود صلات ما جریان براءت رو داشتیم چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه که ما میگیم که این یک جز جز صلات نیست. این فرق این دو تا صورت. بعد دو تا صورت دیگه با آقای خویی اضافه میکنن که این دو تا صورت هر دو ملحق به چیه؟ ملحق به این صورت دومه، مثل ماهیت متصله که عینش بوده باشه. یکی جایی که ماهیت وسیطه‌ای بوده باشه که طبیعت موجود به عین وجود افراد بوده باشه. اینجا هم میگن که اگر صلات ماهیت وسیطه بود، نه مسبب از اجزا بلکه مثل طبیعت نسبت به اجزا، اگر اینجور بود بازم شک در محصله یا نه، صلات عین اجزاست، صلات عین اجزاست. این صورت هم دوباره شکی در مثل صورت اول نیست که شکی در محصل باشه. درسته که طبیعت کلیه، اما طبیعت موجود به وجود فرد این اجزاست. پس باز وقتی شما در اجزا برای اجاری کردی کنه و در طبیعت صلات یه جزشو چکار کردی؟ بیرون کردی. سبب و مسبب نیستن، طبیعت و فرد. تو این صورت هم اگر بسیط بود اما طبیعت و فرد بود، بازم از قبیل قسم دومه. بنابر قول به انحلال براءت جاری می شود. بله اگر قول به عدم انحلال شدیم براءت جاری نمی شود. این یه صورت سوم که اضافه کردن. یک صورت چهارم. صورت چهارم چیه؟ صلات عنوان انتظایی باشد. عنوان انتظایی دوباره یه چیزی داره که آخه امر روی امر انتظایی نمیشه که، امر روی واقعیت خارجی میشه. واقعیت خارجی که واقعا متعلق هم شدن چیه؟ منشأ انتزاع باید بوده باشه که واقعیت خارجی داشته باشه. لذا باز دوباره تو مسئله عنوان انتزاعی آقای خویی مسئله رو از قبیل شک در محصل نگرفتن، ولی عنوان انتزاعی ظاهرش اینه که موجود به وجود منشأ انتزاعش و مسبب از منشأ انتزاع نیست. شبهه قویی داره که انتظاییمون ملحق کنیم شک در محصل، چون به هر حال انتظا میشه از اجزا. علی ای حال اینم خیلی بحث نداره، چون همچه فرضی هم فرض صحیح نیست. این سبب انتظایی از نجزا و شرائط نیست، جزء انتظاییات نیست ظاهرش. اگر بود شبهه شک در محصل رو داشت، علی ای حال طبق این بیان ما خویی اون فرض اول که شک در محصل بود اونم چیه؟ ایشون فهمدن مصداق ما برای نمیبینیم، لذا که انه علی قول صحیحی هم بحث ما میشه همون انحلال یا عدم انحلال. یعنی این قول شیخ و آخون میشه با یک فرض، این که فرضی که ما صوری پیدا بکنیم، حالا یه صورت اول و چهارم یا صورت اول به تنهایی، که اینا مصادیق شک در محصل باشد، اینجا ما قائله به چی میشیم؟ اشتغال. اما اگر صورت شک در محصل و بنابر قول صحیحی نداشته باشیم، دیگه قائله به این باید بشیم که اگر انحلال پیدا کرد براءت، ما عدم انحلال اشتغال. اشتباه. پس معالن مورد ما شبیه قول شیخ آقای آخوند شد، جز در صورت که در محصل که اونم به قول ایشون اصلاح نداره. اگر چه ما باید شکل در محصل خیلی بحث کنیم، هر بار خویی حرفی بسیار دقیق بود، یعنی اون مسئله رو بدن اینجا تصویر کردن. این حرف تو ذهنتون باشه، میریم سراغ قول پنجم. در قول پنجم که قول مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری نظرشون اینه که میفرمایند صلاة، تکبیر و قرائت و رکوع و سجود نیست، بلکه صلاة مفهوم یک معنای واحد وسیط است که یتحد مع تمام المذکورات و مع بعضها اخرى. ببینید این حرف، حرفی که ما قبلا یه بار خدمتون عرض کردیم که صلات یک حقیقتی داره. یادتونه یه صحبتی کردیم، گفتیم صلات حقیقتش ذکر خداست. شما الله اکبر میگی با نیت، با توجه صلاتتون محقق میشه. ذکر الله یک حقیقت بسیطش بسا بگیم داره، اما در این حال که این حقیقت رو داره، شما این اجزا شرایط هم گاهی انجام میدید مستاق صلات میشه. یادتون این بحث مطلب کردیم، گفتیم بعدن اینجا باید صحبتشو بکنیم، چون حقیقت صلات چیه خیلی اختلاف. یه وقتی که میگه آقا حقیقت صلات این مقولات وضعیست، مثل مثلا فرض کنید رکوع، سجود، تشهد، قیام و یک سری کیف‌های مصنوعی مثل این الفاظی که داریم به کار می‌بریم، این تعبیر خیلی ناقصه. حقیقت صلات ذکره، ذکر الله و لذکر الله اکبر لعل مسئله تو همون صلات پیاده بشه. ذکر الله، خود صلات ذکر الله، حیثیت ذکر الله داره. اینم به اصطلاح توجه دارید، گفتیم که ذکر خود اهل بیت علیهم السلام هم میگه و من صلات حقیقتش امیر مؤمنانه، نحن الصلات، نحن الزکات، نحن الحج. در مورد صلات حقیقت ذکر خود امیر مؤمنانه، خود اهل بیت هم نزا فرمودن که منم صلات مؤمنین، انا صلات المؤمنین. یه نکته هست و اون اینه که این ذکر گاهی وقتا با یک جز ایجاد میشه، مثل این که یک شخص غرقا میگه الله اکبر الله اکبر، ذکر با نیت هم داره، میگه ذکر قلبی داره، هم ذکر قلبی داره هم ذکر لسانی. با نیت اینو میگه از دنیا میگه، همین که با نیت این ذکر رو گفت و از دنیا رفت، این شخص صلات رو محقق کرد. صلات ذکر، ذکر قابل انطباق بر تمام این هاست. یعنی شما ذکر رو دائرش که اهم بگیرید، ما فقط ذکر لسانی نیست، ذکر قلبی هست و بعدم این حالاتی که به عنوان وضع ذکر شده اینا هم از مصادیق ذکرن، این ذکر عملیه، مصادیق ذکر عملیه. یعنی شما حرکتی که دارید که مثلا فرض کنید مقابل حق تعالی یا مقابل یک بزرگی به سجده میفتید، اینا از مصادیقشه. یعنی صلات یک حقیقتیه که تو ضمن این از کار با این حالات محقق میشه. حقیقت ذکر عنوان بسیطه، حرفش خط دو کریم حائری به همین حرف برمیگشه، صلات رو همه بسیط میدونه، در این حال میگه با همین از شرایط موجود میشه. گاهی وقتا با یه جزش موجود میشه، گاهی وقتا با چندین تا جزش موجود میشه. مصادیقش و حالاتش متفاوته، مصادیقش متفاوته. وقتش خبت کلیم این رو گرفتیم، این قول تو قول که هم خودشون میزنن، دوباره تأکید میکنن روی این که صلات ماهیت بسیط است. بعد نتیجه این میشه، میگن ما باید قاعده به چی بشیم؟ به اشتغال بشیم. چون که اینجا صلات رو به این صورت دونستن، فرمودن مورد اشتغال. چرا؟ چون یک حقیقت بسیطیه که یتحد با این مذکورات. وقتی که یتحد مذکورات، ما تو این حقیقت بسیط که دیگه نمیتونیم معلوم و مشکوک درست کنیم، که تو این حقیقت بسیط که دیگه معلوم و مشکوک نیست، یه نظر که حقیقت بسیطه، معلوم و مشکوک نداره، چون معلوم و مشکوکی نداره، ما اگر شک کردیم در یک جزئی که جزء این اجزا هست یا نه، باید حتما انجامش بدیم، به الا مسئله میشه شک محسن میشه، مسئله میشه شک در محسن. این فرماشش خبتو کردیم هایی اصل مبنا همون مبنایی که ما تأکید روشون کردیم، یعنی ببینیم صلاتی که امر وسیطه منتها. ما فقط یه نکته باش خواهد دو کلمه هایی میگیم و بحث من تمامش میکنه توی این ثمره اول، و اون اینه که چرا شما تو اینجا فرض کردید صلات نصف شک در محسن باشه. صلات امر وسیط هست اما یتهد مع اجزاء و شرایط. همه فرض که آقای خوی اومد گفت، حتی اگه امر مرکب هم بگیرید همینه، ببین آقای خوی اومد گفت چه در امر بسیط چه در امر مرکبی که یک تهد مل اجزاء و شرایط، دیگه شکی در محصل نیست. فرض دو سومش، فرض سومش چی بود؟ بسیطی که یک تهد مل اجزاء، یادتونه؟ فرض دوم ماهیت مرکبی بود که این اجزا باشه، فرض سومش بسیطی بود که طبیعت باشه، اینا مصداقش باشه. اگر گفتید صلات ذکر خاص است، اینا مصادیقشن، اینا همه ذکرن دیگه، اجزای صلاتی همه ذکرن، یعنی سجودش ذکر حقه، رکوعش ذکر حقه، رکوع ذکر عظمت حقه، عظمت حق یه وقت ذکر لسانی میشه، یه وقت عظمت حق رو شما تو قالب یک حرکت با مقولات ذکر همراهش میکنی، یعنی خود مسئله یه رکوع یعنی تعظیم، یعنی دارید با این رکوع تعظیم حق رو میگید، رکوع حالت تعظیم حق رو مثل قنوت استاق دعا، شما این حالت رو که میکنید دعا دارید ولی زبانه تو حرکت نکنید، این جزء مصادیق عملی اون حقیقت دعاست، یعنی کنده تو مقام دعا این کار رو میکنن، یک چیزی که کنده مستاقش اینجوری، رکوع هم همینجور، رکوع به عنوان تعظیم مقابل یک شخص بزرگی، گاهی وقتا به جایی که بگن مثلا شما معظم هستید، شما عظمت دارید، حالت رکوع میارن. رکوع معناش چیه؟ معناش اینه شما عظمت دارید، معنا داره اینا برای خودش. ببین همه اینا ذکر، حالات صلاتی همه ذکر، حالا یا ذکر در مقوله لفظه یا ذکر در مقوله وضعه، مصداق بلا صلات میشه خود صلات، ذکر مطلقه، منتها ذکر خاصه، ذکر خاصی است، ذکر خاصی است که شامل تمام اینها میشه، یعنی فقط الله اکبر نیست، ذکر خاصیه که شامل تمام اینها میشه. ببینید اگر اینجور اومدید گرفتید صلات رو، خیلی مسئله روشن‌تر میشه، باطل و حقیقت صلات تو ذهن شما میاد، نسبتش با اجزا میاد که نسبت طبیعت و فرد است، لذا شکم شک در محصل نیست، مسبب از اجزا شرایط که نیست، اجزا شرایط مصداقشن، مصداق ذکر. ببینید خیلی مسئله قشنگتر روشن‌تر شد با توجه به بیانی که آقای خویی و با توجه به فرمایش شخص خبتو کلمه هایی، ببینید خیلی روشن شد. حالا که این صلات عین این اجزا و شرایط شد از باب تعالی طبیعی و فرد، ما قائل میشیم که اینجا شک که در محصل نیست، براعت توش جاری میشه، خلافا ناشخبت و کلیم هایی. انصافا آی خوی حرف خیلی خیلی دقیق میزد، یعنی بحث رو باز کرد، اینقدر بحث رو باز کرد که حرف آشخبت و کلیم هم تو دلش گنجوند، یعنی حرف آشخبت و کلیم هایی هم تونست تحلیل بکنه. ما طبق همون بیانی های خویی میگیم، اونتا ما میگیم به نظر ما مختار توی صلات صحیح همون صورت سومی که شما فرمودید امر بسیطی است که نسبت به اجزا و شرایط حالت طبیعت و فرد داره، لذا شک کم شک که در محصل نیست، لذا در مسئله صلات قائل میشیم به جریان براعت در اقل و اکثر، علم اجمالی هم که گفتیم منحل میدونه. در این حال که امر بسیط شد، مسبب از اجزا و شرایط هم نیست تا ما قائل به اشتغال بشیم، لذا مثل مشهور اصولی قائل میشیم در مسئله صلات به جریان براهم، مسئله از اینجا تمام دیگه مشکلی نداره، و خود حقیقت صلات هم اینجا ذهنش صحبت شد. حقیقت صلات بنابر بحثی که اومدیم عرض کردیم شد امر بسیطی این اجزا و شرایط، اینو به خاطرتون باشه، چون تو بحث حقیقت صلات خیلی اشتباه، یعنی با این قولی که میگن صلات ماهیت مرکبه از این اجزا و شرایطه، این قول از ظاهر تمام نیست، یعنی با قول ماهیت بسیطه خیلی بهتر میخوره، یعنی با اون روایات که اومدیم گفتیم صلات یک باطنی داره که باطنش اهل بیت علیهم السلام خیلی قشنگ‌تر میخوره. ماهیت مرکب از این اجزا نیست، یه سری اجزا شبه دو هم وصلش میکنی اسمش میشه صلات، نه یک حقیقت واحد است منطبق میشه بر اینا و اون حقیقت ذکر به حسب باطن باز گفتیم برگشت میکنه به اهل بیت. این محصل حرف ما در باب اینجا پنج تا قول شد، نهایتا ما همون حرف شیخ رو قبول کردیم، یعنی ما صور مختلفی که ایشون اومدن ذکر کردن تو تمام این صور مختلف دیگه مسئله محله. انصافا حرفای خودی توی مقام خیلی خوب بود، مطمئن یکی از صور رو مستند قرار دادیم، مسئله بنابر نظری که ایشون فهمیدن بازم میشه بین انحلال و عدم انحلال، چون مقابل انحلال علم اجمالی شدیم، مراد از انحلال هم عرض کردم فرق داره با اون انحلال با حجیت خبر، ولی اونم مربوطه به همینجاست. اما ما انحلالی که داریم یعنی میگیم یعنی که 11 تا جزء 10 تا جزءش معلوم، یه جزءش مشکوک. تو این یه جزء مشکوک چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم که اون 10 تا جزء چی میشه؟ متیقن میشه. این خلاصه هر چه ما در اینجا تا برسیم به ثمره دوم که جریان اطلاق که ثمره دوم خیلی مهمه.